5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد، امروز نوشت که آقای متقی به هیئت ایرانی در کابل گفته که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امنیت کامل در این کشور برقرار شده و به گفته وی نیروهای طالبان توانستند که جنگجویان داعش را از بین ببرند. این ادعا از سوی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که شورای امنیت ملل متحد به تازگی درباره آنچه ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش این شورا، شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 نفر تخمین می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه با رد این گزارش ادعا کرد که طالبان توانایی عملیاتی داعش را از بین بردند. شاخه ولایت خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت را اندازی شد. کمالشاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که تلاش می کنند که مرحله دوم کمپاین به درستی انجام شود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین قابل وقایه است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی به رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که ملی پوشان زیر 23 سال این کشور بعد از راه اندازی کمپ تمرینی در دوشنبه در ماه سپتامبر در رقابت‌های راهیابی به جام آسیایی 2024 در تاشکند شرکت خواهند کرد. بر اساس اعلام این فدراسیون، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان چهارشنبه هفته آینده 6 سپتامبر به مصاف تیم ازبکستان می‌رود. در 9 سپتامبر با تیم ایران روبرو خواهد شد و در 12 سپتامبر در برابر هنگ کنگ بازی خواهد کرد. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، گفته که همه راکت های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بودند. و حداقل 3 عضو نیروهای بحری آمریکا امروز در حادثه سقوط یک طیاره نظامی ترانسپورتی به داخل بحیره در نزدیک سواحل استرالیا جان باختند. مقام ها گفتند که عملیات نجات در محل رویداد در نزدیک جزیره ملوویل ادامه دارد. مقام های نظامی ایالات متحده می گویند که همه یا بسیاری از 23 پرسنل نظامی در این طیاره اعضای نیروهای بحری بودند. طیاره نو اسپری V-22 در تمرینات مشترک آمریکا و استرالیا شرکت داشت. پایان اخبار. ۵:۴ عصر با وقت کابل شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش حکومت طالبان در برابر گزارش اخیر شورای امنیت.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش و افزایش ظرفیت‌های آن، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کرد.
پیام‌های جمهوری‌خواهان به مناسبت 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل شدند.
شکایت مردم از کیفیت پایین دوا.
بچه مریض هستم، قسم مر ما دوا برش میگرم و از مجبوری هستم تا پاکستان ببرمش، تا وقت باید با همین دوا گزاره کنم که اثراتش بسیار بالاش منفی است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت‌های شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابقش نشر کرده این ادعا را بی اساس خوانده است. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه در نشستی که پیرامون فعالیت‌های داعش در افغانستان و عراق برگزار کرده بود، از موجودیت 20 گروه حراس افکن در افغانستان خبر داد و افزود که شمار اعضای شاخه خراسان گروه داعش و خانواده‌های آنها در افغانستان به 4 الا 6 هزار نفر می‌رسد. اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که در یک سال گذشته فعالیت‌های داعش در افغانستان به صفر رسیده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی داعش و افزایش ظرفیت‌های آن، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان و عراق نشست ویژه‌ای برگزار کرده بود. در این نشست ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود به این سازمان گفت فعالیت ظرفیت و حملات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌های آنها در افغانستان 4 الا 6 هزار نفر گفته شده و از افزایش تهدیدات این گروه برای کشورهای همسایه و جهان ابراز نگرانی شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در اعلامیه گفته‌های این گزارش را بی‌بنیاد خواند. در این اعلامیه که در صفحه ایکس یا توییتر سابق مجاهد نشر شده آمده است که نیروهای آنان در دو سال گذشته بر ضد گروه‌های غیرقانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادند که در نتیجه آن اسلحه و مهمات آن به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده است. در اعلامیه افزوده شده است که در یک سال گذشته فعالیت‌های داعش در افغانستان به صفر رسیده است. حکومت طالبان در حال در مورد کاهش ظرفیت و فعالیت‌های داعش در افغانستان ادعا می‌کند که گروه داعش در ولایت‌های بلخ و بدخشان والی و فرماندهی امنی گروه طالبان را هدف قرار داده و کشته است. با آن هم مقام‌های امنیتی طالبان و ویژه ریاست استخبارات طالبان در کابل و شماری از ولایات هرزگاه از عملیات خود بر ضد شاخه ولایت خراسان گروه داعش خبر می‌دهند. ریاست استخبارات طالبان به تاریخ 9 ماه می میلادی در کابل از کشته شدن انجینیر عمر، معاون والی شاخه ولایت خراسان داعش نیز خبر داد. آنچه که به گفته آگاهان امنیتی و استخباراتی این خود نماینده حضور مقتدر داعش است. از سوی دیگر جن ماریوت سفیر بریتانیا در پاکستان در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز ادعا کرده است که گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان وجود دارد و اگر جلو آن گرفته نشود ممکن برای پاکستان و تمام جهان به یک چالش مبدل شود. با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر نابودی شاخه خراسان داعش در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیپلمات‌ها و کشورهای همسایه افغانستان بارها از موجودیت گروه‌های حراس‌افغان در این کشور ابراز نگرانی کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت‌های شاخه ولایت خراسان یا داعش در افغانستان را رد می‌کند. سوال ایست که آیا داعش در افغانستان حضور دارد و اگر دارد موجودیت آن چقدر خطر جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز گفتگو این پرسش را با غوث جانباز تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه در میان گذاشته است.
به نظر ما داعش چیزی دیگه نیست به جز حلقات و گروه ها در داخل طالبان که بنابر آجنده های بیگانه که یک بخش از آجنده اینمی خود طالب است ظهور از او، فعالیت از او، سیاست از او که امروز در افغانستان پیاده میشه و افغانستان همونطور به شدت به طرف قهقرا میبره و بخشای دیگی در داخل طالبان است که او را به نام داعش پیش میندازند. شب یک بیرق، روز دیگه بیرق. در غیر از او داعش در افغانستان از کره مریخ آمد پایین شد. از کدام طریق آمد داعش در افغانستان؟ از کدام راه داخل افغانستان میشه؟ راه خامو یک راه است.
جناب جانباز، مبارزی قسمی که شما در صحبتهایتان اشاره داشتین، مبارزی طالبان را با این گروه چگونه ارزیابی میکنین در شرایط فعلی؟
به نظر ما کدام مبارزی که طالب او را پیش ببره و ضد طالب، این فقط تبلیغات است. طالب در قدم اول به این بهانه و با استفاده از اینمی بایستا طالب داعش مخالفین خوده، مخالفین سیاسی خوده، چی او مخالفین امروز است که علیه حاکمت طالب اعتراض میکنه، صدای خوده بلند میکنه، و چی هم در صدد انتقامجویی از منصوبین امنیتی نظامی حاکمت دیروز مشروع افغانستان است که از او انتقامجویی میکنه و با شکل کشتارهای مرموز به قتل میرسانه، به شهادت میرسانه و سایر جنایات را ایراستا مرتکب میشن. قسمی که پیشترم گفتم، ما شخصا هیچ چطور یک سنده که قابل اعتماد باشه که طالب امرای داعش مبارزه کرده باشه و در نتیجه یک جنگ داعش رو کشته شده باشه، ما دال هویت یک نفر از داعشی رو ندیدیم، غیر از اینکه بیشتر تبلیغات شنیدیم. و یک بار من میگم که داعش کسی نیست جز خود طالبان و گروه های در داخل طالبان.
جانباز، داعش در شرایط فعلی برای افغانستان و یا در کل برای منطقه و جهان چقدر یک خطر جدی پنداشته میشه به نظرتان؟
اون رو مقدره که ایدئولوژی اکستریمیستی یا افراطی طالبانیزم خطرناک است برای خود افغانستان. در قدم اول به خود افغانستان و شما نتایج شده این دو سال میبینیم که افغانستان کاملا یک کشور منزوی و ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان فعالیت میکنه که ضرر اساسیش به افغانستان است. داعش و طالب، طالب و داعش درونی یک سکه است. اون ما قدره که به افغانستان خطرناک است، به منطقه خطرناک است، به فرا منطقه خطرناک است.
غوث جانباز، تحلیلگر مسائل افغانستان منطقه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس امریکا در پیام های به مناسبت دو سالگی کشته شدن 13 سرباز امریکایی در جریان روند تخلیه از افغانستان، خروج امریکا از افغانستان را ناکام خواندند. آنها همچنین خواستار پاسخگو قرار گرفتن اداره رئیس جمهور بایدن درباره کشته شدن این سربازان در حمله 26 آگوست سال 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل شدند. اما اداره بایدن همواره از تصمیم خروج از افغانستان که توافق نامه آن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه امضا شد دفاع کرده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه امریکا نزدیک به دو ماه پیش در گزارش درباره خروج از افغانستان عملکرد رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را به خاطر عملکردشان در زمینه خروج نیروهای امریکا از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل شدند. کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و از منتقدان سرسخت دولت بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که به احترام قهرمانان، یعنی 13 سرباز کشته شده، پرچم‌های ساختمان کنگرس آمریکا به حالت نیمه برافراشته قرار گرفتند. راب ویتمن عضو جمهوری خواه کانگریس آمریکا و معاون کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا در ویدیویی در حساب کاربری اکس یا توییتر سابق خود گفت که هیچ کس از دولت بایدن برای این حمله پاسخگو نبود است.
13 خدمتگزار جان خود را در حمله وحشیانه به نیروهای آمریکایی از دست دادند. این همچنین نتیجه یک تلاش شکست خورده برای خروج از افغانستان بود. برای کمیته نظامی بسیار مهم است تا با تلاش خود برای رسیدن به انتهای موضوع خروج ادامه بدهد.
و همچنین افزوده که خروج آمریکا از افغانستان ناکام است. این در حال است که توافقنامه دوحه که بر اساس آن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شدند در 29 فوریه سال 2020 و از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا امضا شده بود. شمار دیگر از جمهوری خواهان در کنگرس آمریکا به موضوع کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست پرداختند و خواستار پاسخگو قرار گرفتن اداره رئیس جمهور بایدن شدند. از این میان بیل کاسیدی عضو لیست سنای آمریکا در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که با این خروج ناکام بار دیگر افغانستان به مرکز تروریست ها تبدیل شده است. اما اداره رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است. در همین حال کاخ سفید در اعلامیه رئیس جمهور جو بایدن در پیوند به 2 سالگی کشته شدن 13 سرباز آمریکایی نوشته است: ایالات متحده فداکاری باور نکردنی سربازانی را که در 2 دهه جنگ در افغانستان کشته شدند فراموش نمی کند. بر اساس این اعلامیه در طی 2 دهه جنگ در افغانستان 2461 نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و 20744 سرباز زخمی شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه پیشین آمریکا توافقنامه صلح دوحه را با طالبان امضا کرد و دولت رئیس جمهور جو بایدن بر اساس این توافقنامه نیروهایش را از افغانستان خارج کرد. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره خروج آمریکا از افغانستان هم نزدیک به 2 ماه پیش نشر شد که عملکرد رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را به عملکردشان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021، آمریکا روند تخلیه نیروهایش و افغانان در معرض خطر را آغاز کرد که در 26 آگوست و در جریان روند تخلیه یک انفجار قوی میان هزاران افغان در نزدیکی یکی از دروازه‌های ورودی میدان هوایی کابل رخ داد که نام آن انتحار خوانده شد. 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر اساس یک فیصله محکمه ایران، دولت آمریکا باید 330 میلیون دلار غرامت به ایران بپردازد. قوه قضایی ایران گفته که این حکم به نفع قربانیان صادر شده که در سال 1980 در نتیجه طرح آمریکا برای سرنگونی رژیم نوبنیاد اسلامی در ایران متضرر شدند. پیش از این بسیاری از محاکم آمریکا با صدور احکام مشابه خواستار پرداخت میلیاردها دلار خسارت از دارایی‌های منجمد شده ایران به اتهام دست داشتن تهران در شمار از رویدادها در آن کشور شدند. آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قوه قضایی ایران می‌گوید که یک محکمه تهران ایالات متحده آمریکا را به پرداخت 303 میلیون دلار غرامت بابت خسارات ناشی از کودتای سال 1980 میلادی در برابر حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک سال پس از موفقیت انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی و سرنگونی رژیم سلطنتی مورد حمایت آمریکا، گروهی که عمدتاً افسران بودند تلاش کردند تا حکومت جدید ایران را سرنگون سازند. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، در اثر درگیری شورشیان به رهبری سعید مهدیون، قمندان سابق نیروهای هوایی ایران که در نوژه ولایت همدان مستقر بودند، با نیروهای دولتی تعداد کشته و دهاتن دستگیر شدند. بر اساس ایرنا، هدف شورشیان تسلط بر پایگاه‌های نظامی در سراسر ایران و هدف قرار دادن مراکز استراتژیک و اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی بود که تلاش آنها ناکام شد. بر اساس خبرنگار سایت میزان مرتبط با قوه قضایی ایران، اقارب قربانیان این کودتا در سال گذشته از محکمه بین‌المللی ایران درخواست غرامت کرده و به طور خاص ایالات متحده آمریکا را به طراحی و اجرای این کودتا متهم کردند. قوه قضاییه ایران می افزاید که محکمه در حمایت از درخواست آنها به پرداخت 30 میلیون دلار خساره مادی و معنوی به قربانیان و 300 میلیون دلار به حیث مجازات حکم کرد. پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی واشنگتن و تهران روابط دیپلماتیک ندارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس در سال 1953 میلادی ادارات استخباراتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تلاش‌های را برای سرنگونی حکومت وقت به رهبری محمد مصدق صدر اعظم ایران که تازه نفت آن کشور را ملی اعلام کرده بود انجام داده بودند. در سال 2016 میلادی سر محکمه ایالات متحده آمریکا حکم کرد که دارایی‌های منجمد شده ایران در آن کشور به حیث غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخته شود که واشنگتن تهران را در آن مقصر دانسته است. این حملات شامل حمله سال 1983 میلادی بر پایگاه نیروهای بحری آمریکا در بیروت و حمله سال 1996 میلادی در عربستان سعودی است. تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده گفته که شماری از محاکم آمریکا تصمیم گرفتند تا به قربانیان این حملات 56 میلیارد دلار جبران خسارت بپردازند. محکمه تهران در حال این حکم را صادر کرده که بر اساس توافق اخیر بین واشنگتن و تهران، آمریکا 6 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده ایران در کره جنوبی را در بدل رهایی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:21 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس با استابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در مورد خواسته عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگریس آمریکا کاری میلز مطلبی را نشر کرده است. آقای ملز صدای استیضای وزیر دفاع آمریکا لوید آستن را در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان بلند کرده. او روز جمعه طرح استیضا را پیشنهاد کرد. در این طرح آمده است که وزیر دفاع آمریکا برای خروج قوای این کشور از افغانستان تقریبا 8 ماه وقت داشت تا امور آن را به شکل منظم پیش ببرد، ولی او نتوانست نظامیان را به طور مسئول بیرون کند و 9000 شهروند آمریکا را هم در افغانستان رها کرد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن اگزامینر در مورد آن افغان‌های نوشته که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان هنوز هم در راه سفر به آمریکا میباشند. به نوشته واشنگتن اگزامینر 2 سال گذشت، ولی باز هم یک تعدادی از متحدین آمریکا در افغانستان ماندند و یک تعدادی که به آمریکا رسیدند انتظار به دست آوردن اسناد اقامه میباشند. به باور روزنامه تا حال در حدود 152 هزار نفر انتظار ویزای خاص آمریکا. آدم بیتس، یک مشاور بخش نظارت در پروژه جهانی مهاجرت، به روزنامه واشنگتن اگزامینر گفته است طبق پروگرام ویزه خاص دوسیه های هر مهاجر باید در ظرف 9 ماه تصفیه شود، اما 24 ماه از آن گذشته و دوسیه ها سر به سر بار شدند. روزنامه می افزاید از جمله کسانی که برای رفتن به آمریکا درخواست دادند، یک تعداد زیادی آنها به پاکستان رفتند و در آنجا با مصارف گزاف زندگی می کنند، به خطر اخراج روبروند، کار ندارند و فرزندانشان هم مکتب رفتن نمی توانند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روزنامه واشنگتن اگزامینر گفته که بررسی دوسیه های این افراد اکنون شروع شده است، اما او در مورد تعداد درخواست هایی که قبول می شوند معلومات نداد. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در مورد زندگی یک مهاجر افغان نوشته است. روزنامه می نویسد از حکومت صدر اعظم ریشی سوناک خواسته شده که نگذارد آن افغانی که در 20 سال جنگ به قوای بریتانیا کمک کرده بی سرپناه شود. روزنامه می نویسد به این پیلوت قوای هوایی افغانستان هفته گذشته بعد از آن ویزه دائمی داده شد که روزنامه ایندپندنت از مدت ها به این سو برای حقوق وی مبارزه کرد. روزنامه نام این پیلوت را ذکر نکرده و بر تصویری که از وی چاپ کرده پرده انداخته است. به نوشته روزنامه این افغان 28 روز وقت دارد که برای خود جای بود و باش پیدا کند.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از فروش دواهای بیکیفیت در بازارهای کشور شکایت دارند. آنها میگویند این مشکل سبب شده که در برخی موارد بیمارانشان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال دهند. در همین حال شماری از دواخانه‌داران و آگاهان امور صحی نیز موجودیت دواهای بیکیفیت در کشور را تایید می کنند. اما مسئولان اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان گفتند که برای کنترل فروش دواهای بیکیفیت سیستم دیجیتالی و طرز العمل جدید ساختند. همکارم با جزئیات بیشتر.
برخی باشندگان ولایات مختلف افغانستان از فروش دواهای بیکیفیت در دواخانه ها شکایت دارند. آنان میگویند با وجود پرداخت هزینه دواهایی را به دست می آورند که نمیتواند تسکین دهنده درد بیمارانشان باشد. مرسل باشنده کابل میگوید فرزندش مبتلا به بیماری سرطان خون است و به خاطر بیکیفیت بودن دواها در افغانستان مجبور است دوای فرزندش را از کشورهای همسایه خریداری کند.
بچه‌ای که ممیز از خون میگیرد مادما سرطان خون است، این دوایی که من از پاکستان میگیرم او سرش تاثیر میکنه، بازم اون دوایی که من از خود افغانستان میگیرم، من این مادلم دواره میگیرم بازو تاثیر نمیکنه، بخاطر از اینکه دوای اوجه کیفیت داره، از اینکه که میارن کیفیت نداره.
نازنین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید پسرش بیماری دیپریشن دارد و به گفته او دواهای بیکیفیت نتوانسته تاکنون روی بهبودی بیماری پسرش تاثیر بگذارد. و به رادیو آزادی گفت
بچه‌م مریض است، من قسم مر ما دوا براش میگیرم و از مجبورستم تا پاکستان ببرمش، تا وقت باید با همین دوا گذاره کنم که اثراتش بسیار بالایش منفی است و یه روز در لحظه شاید از این مسئله هستم.
حسنا باشنده ولایت تخار نیز از تجربه استفاده از دوای بیکیفیت چون این روایت می کند.
وقتی که دوا گرفته بودم از بجه که دوا باشد در داخل امو جبی دوا بجای دوا چونه بود و کوکه بود که واقعا جای تعجب است.
شماری از دواخانه‌داران در ولایات مختلف هم میپذیرند که دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان خرید و فروش میشود، اما میگویند در موارد تشخیص آن برای آنان دشوار است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای پیشگیری از گردش دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان اقدام جدی کند. محمد یار ناظم مسئول یک دواخانه در شهر قلعه‌نو ولایت بادغیس در مورد فروش دواهای بیکیفیت میگوید
دواهای تقلبی یا دواهای غیر معیاری به شکل‌های مختلف وارد بازارهای افغانستان میشه که این دواها توسط شرکت‌هایی که تولید میشه به یک بسته‌بندی بسیار منظم و رنگ‌آمیزی بسیار دقیق وارد بازار میشه که ما نمیتونیم دواهای اصلی و دواهای تقلبی را از هم تشخیص بدیم که مسئولیت این بحران بیشتر به دوش حکومت است.
محمد ناصر یک تن از دواخانه‌داران در کابل نیز گفت
ما در کابل به ادویه‌های بی‌کیفیت زیاد سر خوردیم. ادویه‌های بی‌کیفیت دیدیم، زیاد دیدیم. ادویه‌هایی که مثلا یخچالی بوده در شهر کابل آمده و به شکل غیر استاندارد به ما داده شده که بگیره بخریم، ولی ما خودداری کردیم.
برخی از دکتران و فارماسیست ها نیز موجودیت دواهای بیکیفیت در دواخانه ها را تایید می کند. دکتر فضل الله ممتاز یک تن از دکتران در این باره به رادیو آزادی گفت
بنا به تجربه که ما داریم و این قضیه را ما درست پیگیری می کنم، اکثر ادویه که از پاکستان، هند، حتی چین، ایران کشورها وارد افغانستان میشه، این دو مشکل عمده داره. اول مشکل اساسیش علتشی است که اونها دوای ادویه بی کیفیت حتی جعلی را اینا به افغانستان صادر میکنن به خاطر اخراج تجارتی. دومی که دواهایی که تاریخ از او تیر میشه، استهلاک شده، تاریخ از اونا تیر شده، بی کیفیت شده، دواهایی که بوده بر اونا از جدید اون دواها را ادویه را تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
دکتر فرزاد فراز استاد بخش فارمسی هم دلایل متعددی را در بی کیفیت شدن دواها دخیل میداند.
بهترین تولید ما داشته باشیم، انتقال مشکل داشته باشه، کیفیت متاثر است. بهترین انتقال، بهترین تولید، اگر گودام خراب باشه بازم کیفیت، و در نهایت دواخانه هایی که دوا را در شلف نگهداری میکنن و تحت عنوان شلف لایف حیات محافظوی دوا مورد مطالعه قرار میگیره. این چهار فاکتور اثرگذار قبل از استفاده دواست. مورد پنجم هم که اگر بهترین دوا با تمام چهار زنجیری خوبش به شکل خوبش پروسس انتقال نگهداشت و توزیع شود ولی درست استفاده نشه، بازم ما کیفیت مطلوب از دوا نمیتونیم بگیریم.
اما عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان دو هفته پیش در نشستی زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای کنترل فروش دواهای بیکیفیت سیستم دیجیتالی و طرز العمل جدید ساختند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar